أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. باب صفة علم. عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا جماعه قد اطافوا برجل فقال ما هذا، ازد فرمودند این کیه که دورش رو گرفتید؟ فقیل علامه، گفته شد این علامه است. فقال عمل علامه، فرمودن که علامه کیه؟ خب باید به حال در القاب و اینها انسان دقت داشته باشه بفهمه چی میگه. گفتن اعلم الناس به انصاب العرب و بقایه ها، این عالم ترین شخص است به نسبهای عرب و بقایه عرب و ایام جاهلیت و اشعار عربی. فقال النبی صلی الله علیه وسلم ذاک علم لا یضر من جهل، این علمی ظاهری که کسی جاهلش باشه ضرر نمیبینه، ولا ینفع من علمه، کسی هم که به آن علم داشته باشه اون سود واقعی رو نمیبره. ثم قال النبی صلی الله علیه وسلم انما العلم ثلاثه، آیت محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه. علم فقط این سه چیزه. خب از دیدگاه دین و اولیای دین اون آگاهی هایی که برای سعادت دنیا و آخرت انسان باشه این هاست، بقیه در مقدمات به حساب میاد. و ما خلاهن فهو فضل. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در فروعات باب هبه است که در این زمینه باید ما اون مبنای هبه رو بهش توجه داشته باشیم که از شد هبه قوام به هر حال اخراج ملک از اخراج عین از ملک داره و داخل کردن در ملک دیگری که هر حال اصلش اینه، منتها قبض نشان دهنده تحقق آن است که در مسئله سوم بیان شد که قبض شرط در صحت هبه است و بعضی از روایات رو هم که عرض شد در همین رابطه بود. لذا در مسئله چهارم حضرت امام رضوان الله علیه میفهمند که قبض در هبه مانند قبض در بیع است که حالا یا نسبت به منقول تعلق میگیره هبه یا غیر منقول، بلکه غیر منقول مثل دار و بستان این قبض اینگونه تحقق پیدا میکنه عرفاً که شخص رفع ید میکنه از آن و منافیات رو هم برطرف میکنه به گونه ای که تحت استیلاء موهوب له قرار بگیره. و در منقول استیلاء و استقلال بر آن خلاصه شرطه که حالا با دست یا به منزله آن اون رو خلاصه منتقل بکنه، مثل اینکه در دامن او بذاره. به هر حال چون هبه یک امر عقلاییه، عقلا در معاملاتشون این قبض رو معتبر میدانن، لکن اشیایی که هبه میشود چون مختلف هستند، این به اختلاف متعلقات هبه این نحوه قبض فرق میکنه. و خب شاده هم تا جایی که از اون اعتبارات عقلایی منعی نکرده باشد، آن هم از نظر شرعی معتبر میشه. مسئله پنجم میفهمن که هبه مشاع جایزه، چون قبضش امکان داره، اگرچه به قبض مجموع باشه، حالا به اذن شریک یا به توکیل متهب واهب که موهوب له رو وکیل بکنه در قبض حصه موهوبه از جانب خودش، یعنی یا اذن شریک اینجا شرط یا توکیل متهم. بعد میفهمن که بلکه ظاهر این است که قبض محقق میشه که شرط صحت است در مشاع به استیلاء متهم بر موهوب، بدون اذن شریک هم این قبض تحقق پیدا میکنه و اثر هم مترتب میشه، یعنی میتواند از آن استفاده بکنه، اگرچه نسبت به شریک تعدی کرده وقتی که به هر حال اجازه ندهد. خب این مسئله هم مطابق با همون روش متعارف نزد عقلاست که موهوب چه ملک تلق باشه یا ملک مشاع باشه، هبهش به هر حال منعی نداره، منتها به یکی از این دو صورت خلاصه این قبض محقق می شود. اطلاق روایات هم شارح مقدس هم همین روش رو امضا کرده به خاطر همون اطلاقاتی که در این باب هست و چند تاش رو عرض کردیم و یک روایت به طور خاص در اینجا آمده، صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن دار لم تقسم مشاع فتصدق بعض اهل الدار بنصيبه من الدار، صدقه میده. که حالا عرض کردیم این تعبیر صدقه گاهی به صورت عام است، حالا باز اینجا به صورت خاص هم توجه به هر حال داده می شود. باب 12 حدیث اول از باب هبات، حضرت فرمودن که جایز. راوی عرض میکنه که ارعیت این کان هبتن، اگر آنچه را که داره میده هبه باشه. قال یجوز، بنابراین هر دو رو به حال این روایت شامل میشه که هم صدقه باشه که اون اصطلاح خاصش و هم هبه. و علاوه بر این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم که یک نوع قاعده عقلاییه و به هر حال روایت هم داره، حالا اگر هم این روایت روایت صحیح نباشه، اما چون بر اساس خلاص روش عقلائیه به آن عمل میشه تا جایی که شارع مقدس اونجا جلو این سلطه رو در حال بگیره، یا عقلا جلو این سلطه رو بگیرن اگر در موارد خاصی دلیل شرعی نباشه. بله بله، خب عمل میشه، حالا یا صحیحه باشه یا ثقه باشه به آن عمل میشه. بله، حق و شفعه بحث بعدیه که این نفی حق شفعه رو نمی کنه، این فقط میتونه برحال هبه بکنه و او هم تصرف بکنه، حق و شفعه مال اون شخصه. که اگر قائل به حق و شفع نشیم، خب یک خلاصه گناه مضاعفی میشه. حالا بحث همینه که اینجا حکم وضعی متلتب میشه که جواز تصرف داره و اما منافات نداره که حکم تکلیفیش حرمت باشه. اینجا بین این دوتا برحال تفکیک قائل میشیم و اون خارج از معامله است و این حرمت تکلیفی در اینجا موجب فساد نمیشه. نه بله دیگه، اگر بخواد حرمت نداشته باشه بله، اما از نظر حکم وضعی مشکل نده، اذنم نده، چون دیگه مالشه دیگه. یه حالا مخالفت بکنه یعنی اذن نداره دیگه، یکیه. نه تکلیف که نداریم، این به هر حال مقتضای این تصرفه من، که حالا یه واجبی هم اینجا باشه واجب رو انجام نده، اینجا به هر حال اذن او شرط تکلیفیه. حالا ممکنه شخص اذن نگیره اما در عمل او راضی باشه. خب این اگر تصرف بکنه، این تصرفش چون بدون اذنه به هر حال حرمتو داره. بله دیگه. مسئله ششم این است که آیا در قبض فوریت شرطه یا خیر؟ حضرت امام رضوان الله علیهم فرمودند که نه، فوریت در قبض شرط نیست و همینطور اینکه در مجلس عقد باشه، حال که تراخی از عقد ولو با زمان زیاد هم برای جایزه. حالا ثمرش اینجاست که وقتی که قبض بعد از عقد انجام شد، تا وقتی که قبض محقق نشده، این نما برای واهبه، برای موهوب له نیست. خب دلیل این مسئله هم روشنه که این حکم علی القاعده است و سیره و غلایی و متشرعه و به حال اطلاقات روایات شامل این مورد هم میشه. خلاصه اون اموری که از جنبه های عقلایی است، بعد اون جهت عقلاییش رو اول توجه بکنیم، که حالا وقتی به روایات هم رجوع میکنیم یا به هر حال تأکید یا بعضی قیودی که شارع مقدس بیان فرمودن. بله دیگه، اگر اون جایی که قبض شرطه، تا وقتی قبض نشده این به حال نما برای دهنده این عمل است. مسئله هفتم این است که اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بمیره، خب میفهمن که این عقد باطله و موهوب به ورثه واهب منتقل میشه و این ورثه قائم مقام مورث خودشون در اقباض نمیشن. میگن حالا که پدرمون حالا قبض نکرده، ما بیاییم وارثشیم دیگه، بیاییم قبض بکنیم. نخه. و همینطور اگر موهوب له بمیره این هبه باطل میشه و ورثه واهب قائم مقام واهب نمیشند در قبض، که لازم باشه که قبض بدن به موهوب له. خب این بیان هم دلیلش روشنه که وقتی که ما قبض رو در صحت هبه شرط کردیم، تا وقتی که قبض نشده است این موهوب در ملک واهب هست، لذا ثمراتش هم بیان شد که برای واهبه. بنابراین به نظر میسی که بعضی جملات تکراریه، که ولا یقومون برحال مقام او فل اقباز. خب وقتی که عقد باطل شد، موهوب له اصلا هیچ حقی نداره نسبت به عین موهوبه، بنابراین یا عین منتقله به وراث میشه یا حق، اینجا هیچ کدوم نیست، چون اساساً هبه ماهیتش جایزه حتی بعد از قبض واهب فی الجمله. در بعضی از موارد میتواند بعد از قبض هم واهب رجوع به مال بکنه اگر بر به حال سلامتش باقی باشه، از چیز نشده باشه، تصرف نشده باشه، که در روایات اول و پنجم باب چهارم این مطالب آمده و همینطور باب پنجم حدیث دوم و سوم این به هر حال مطالب بیان شده که امکان به هر حال رجوع رو داره که واهب فی الجمله رجوع بکنه به موهوب له، که حالا در جایی که بحث مفصل تر میشه که در کجاها میتواند شخص به هر حال حق رجوع داره و در کجا حق رجوع نداره، اونجا مسئله خودش مفصل تر بحث میشه. فقط اینجا اشاره کردیم به روایاتش که این روایات دلالت بر این مسئله داره، که حالا بعضی هاش هم از کردیم البته من باب چهارم از کردیم روایت اول بله محمد ابن الحسن به اسناد عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن ابان تا مرسل است دیوزم از که عن ابی عبدالله السلام قال عن نهل و الهبه مالم تقبز حتی یموت صاحبها قال هیه به منزلت المیراث که این مال اصل مسئله است و این کان لسوی فی هجره و اشهده علیه فهو جایز یعنی این هبه به بچهش باشه که عرض کردیم دیگه بله روایت پنجم هم همینطوره عن ابی عبدالله السلام قال الهبت و النهله مالم تقبض حتی یموت صاحب آقا لهیه میراث بله حالا و تعبیر جوازم که در روایت هست این بیانگر همون اصل این عمله که این عمل اصلش برحال از امور برحال مالی جایزه است بعضی از امور مالی واجبه مثل خمس و زکات و اینها اما این امر مالی این ارتباط مالی لذا حال واجب نیست بله به هر حال اگر بخواهد در این دو مورد که واهب از دنیا میره یا موهوب له از دنیا میره قبل از قبض اینجا اگر بخواهد هبه رخ بده باید در صورت اول ورثه واهب ایجاب بکنن و به هر حال در صورت دوم هم ایجاب جدید از واهب و قبول و قبض جدید از به هر حال موهوب الله باید تحقق پیدا بکنه این حالا خلاصه این مسائل تا مسئله هشتم یه مقداری مباحث فرعی متعددی داره و صلی الله علی محمد و آله الطاهر